ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. بیشترین بخش برنامه این ساعت با پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص داده شده است. ولی قبل از آن مصاحبه با آریانا سعید، آوازخوان مشهور افغان داریم که مستحق یک جایزه معتبر جهانی شناخته شده است و در یک گزارش میشنویم که وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در این اواخر شمار بیجا شدگان داخلی افزایش یافتند. قبل از اینکه این مطالب را با هم بشنویم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تاشکند میگوید حمایت از افغانستان و زمینه‌سازی برای حل سیاسی در این کشور یکی از اولویات سیاست خارجی ازبکستان است. روزانه حدود 1000 نفر از مرزهای نیمروز به ایران عبور می‌کنند. یک مورد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در قندهار دیده شده است. هند میگوید با وجود تعزیرات واشنگتن علیه وینزویلا و ایران، تجارت خود با این دو کشور را ادامه می‌دهد. مشروع اخبار. حمایت از افغانستان و زمینه‌سازی برای حل سیاسی در این کشور یکی از اولویات سیاست خارجی ازبکستان است. عصمت الله ارگاشیف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان، این مطلب را در گردهمایی دیروز گروه تماس افغانستان در سازمان همکاری شانگهای در بیجینگ گفته است. آژانس خبررسانی انترفاکس به حواله دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان گزارش می‌دهد که آقای ارگاشیف به گردهمایی گفته است که زمینه‌سازی برای حل سیاسی وضعیت، آوردن صلح و آرامش در افغانستان، بهبودی و انکشاف روابط دوستانه با این کشور دوست و همسایه یکی از اولویات عمده سیاست خارجی ازبکستان است. تاشکند با رویکار آمدن رئیس جمهور شوکت میرزیایف روابط خود با کشورهای منطقه و از جمله افغانستان را بهبود بخشیده است. روزانه حدود 1000 نفر به هدف مهاجرت مرزهای ولایت نیمروز با ایران را غیر قانونی عبور می کنند. سردار محمد همدرد، معاون والی نیمروز، دیشب به رادیو آزادی گفت بسیاری جوانان به خاطر ناامنی و بیکاری از کشور خارج می شوند.
هر روز دزور و سخه
روزانه تقریبا 1000 نفر به طور قاچاقی از راه‌های مختلف ولایت نیمروز به ایران و از آنجا به دیگر کشورها می‌روند. اداره ولایتی تلاش‌های را آغاز کرده تا آنان را که زمینه عبور غیر قانونی این افغان‌ها را فراهم می‌کنند دستگیر نمایند تا جلو قاچاق انسان گرفته شود. ولایت نیمروز با سرحدات طولانی و آزاد با ایران و پاکستان، معبر عایداتی بزرگ قاچاقبران انسان پنداشته می شود. اما در عین حال وزارت امور مهاجرین افغانستان می گوید شمار عودت کنندگان از ایران دو برابر افزایش یافته است. اداره جهانی مهاجرت نیز در گزارش هفتوار خود گفت که از 20 تا 26 ماه می 4,500 نفر داوطلبانه یا اجباری از ایران به افغانستان برگشتند. این اداره میگوید در 5 ماه گذشته در مجموع 229,000 افغان از ایران و حدود 15,000 از پاکستان به کشور خود برگشتند. یک مورد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در قندهار کشف شده است. عبدالشکور نصرت، یکی از مسئولان ریاست صحت عامه قندهار، دیروز به رادیو آزادی گفت این مورد در ولسوالی شاولیکوت دیده شده است. با این مورد تازه فلج اطفال، شمار مجموع کودکان مصاب به بیماری پولیو تنها در ولایت قندهار به 5 نفر می رسد. عبدالشکور نصرت می گوید کودک که تازه به بیماری فلج اطفال مبتلا شده واکسین نشده و خانواده او اجازه واکسین را نمی داد. خانواده ها در دو قریه در اینجا اجازه نمی دهند تا تیم های واکسین پولیو به آنجا بروند. با گفته رئیس معافیت کتلوی ریاست صحت عامه قندهار، حدود 15 تا 16000 کودک در این ولایت به خاطر مخالفت خانواده هایشان از واکسین پولیو باز ماندند. افغانستان، پاکستان و نایجریا از جمله کشورهای جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آن از بین نرفته است. هند میگوید با وجود تعزیرات واشنگتن علیه وینزویلا و ایران، تجارت خود با این دو کشور را ادامه می دهد. سوشما سواراج وزیر خارجه هند با ابراز این مطلب دیروز گفت سیاست دهلی نو این است که تنها تعذیرات وضع شده از سوی ملل متحد را رعایت می کند نه از سوی کشورها را. خانم سواراج این اظهارات را قبل از ملاقات با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در دهلی نو ابراز داشت. وزیران خارجه هند و ایران در این گردهمایی استراتژی بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی ایران را مورد بحث قرار دادند. هند در حال حاضر یکی از وارد کنندگان عمده نفت ایران است. واشنگتن بعد از خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تهدید کرده است که شدیدترین تعذیرات را بر این کشور وضع می کند. وزیر دفاع اسرائیل قرار است راهی مسکو شود و با همتای روسی خود ملاقات کند. اویگدور لیبرمن و سرگی شویگو روز پنجشنبه با هم ملاقات می کنند. وزارت دفاع اسرائیل این مطلب را دیروز اعلان کرد ولی در مورد جزئیات بیشتری نداد. و وفات یک ستاره مشهور سینمای ایران که از فعالیت ممنوع شده بود منجر به تظاهرات انبوه در تهران شد. هزاران نفر روز یکشنبه گذشته برای گرامی داشت یادبود ناصر مالک موتیی که به سن 88 سالگی وفات کرد به خیابان‌ها برآمدند. مالک موتیی در دوران قبل از انقلاب اسلامی ستاره درخشان سینمای ایران بود ولی بعد از انقلاب سال 1979 چون چندین نفر دیگر از هنرپیشگان مشهور قبل از انقلاب از پرده سینما دور ساخته شد. پایان اخبار. نو و 6 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در این اواخر شمار بیجا شدگان داخلی افزایش یافتند. سید حسین عالم بلخی میگوید در سال جاری شمار بیجا شدگان داخلی به بیش از 200 هزار نفر رسیده و نیاز به کمک های فوق العاده دارند. همزمان با این رئیس جمهور افغانستان دیروز در نشست با عده از نمایندگان مؤسسات امدادرسانی بین المللی تأکید کرد که به متضررین ناشی از خشکسالی باید کمک های بشری رسانیده شود. مقیم نائب گزارش می دهد.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید خشکسالی و ناامنی هر دو باعث افزایش بیجا شدگان داخلی در کشور شده است. سید حسین عالمی بلخی دیشب در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در سال جاری بیش از 200 هزار نفر در داخل کشور بیجا شده که نیاز شدید به کمک دارند.
بیجا شده این سال بیشتر از 200 نفر است و این یک رقم بسیار بالاست نسبت به عدد پارسال. هم افزایش چشمگیر نشان می دهد و ضرورت به رسیدگی های فوق العاده دارد و حدود 1.2 میلیون هم ما از گذشته داشتیم که بیجاشده های دوامدار هستند. حدود 1.4 میلیون ما فعلا بیجاشده داریم. البته یک تعدادشان وقتی زمینه فراهم می شود پس بر می گردن به مناطق خودشان.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در ادامه صحبت خود گفت بیشتر بیجا شده ها از فاریاب، غور و بادغیس به ولایت همجوار هرات بیجا شدند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حال این مطلب را بیان می کند که اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات می گوید در ظرف یک ماه 5000 خانواده از غور، بادغیس و فاریاب به این ولایت آمدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات می گوید سروی آنها نشان می دهد که تا کنون تنها نیمه از این خانواده ها مستحق شناخته شده و با آنها کمک صورت گرفته است. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید رساندن کمک به بیجا شدگان به خاطر مشکل است که برخی از مؤسسات بین المللی و غیر دولتی به بعضی از مناطق نمی روند.
متاسفانه وقتی عدد افزایش پیدا می کنه رسیدگی لازم صورت نمی گیره و یک خلا در اینجا وجود داره که بعضی جایی هست که مؤسسات بین المللی یا مؤسسات غیر دولتی نمیرند اونجا و دولت افغانستان هم بودجه لازم را در رابطه تخصیص نداده.
همزمان با این رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در هرگ ریاست جمهوری نشستی را با نمایندگان ادارات کمک رسانی بین المللی به هدف تنظیم کمک به مردمانی که در اثر خشکسالی متضرر شده اند برگزار کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست در مورد مردمان آسیب دیده در نتیجه خشکسالی در 16 ولایت افغانستان ابراز نگرانی کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست حضور داشت در این مورد گفت این موضوع را به طور جدی تعقیب میکند و نماینده خود را به مناطق آسیب دیده میفرستد. پیش از این اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته که حداقل 2 میلیون نفر در افغانستان به خطر جدی مسمومیت غذایی روبرو هستند. این اداره میگوید افغانستان به کمک عاجل 115 میلیون دلار نیاز دارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
آریانا سعید، آوازخوان مشهور افغان که برنده جایزه آزادی از شورای اتلانتیک شده، میگوید توانسته زنان افغان را از نگاه فکری آماده سازد تا حق خود را بخواهند. خانم سعید میگوید اولین افغانست که قرار است این جایزه را به دست بیاورد. جزئیات بیشتر را در مصاحبه میشنویم که همکارم نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با خانم سعید انجام داده است.
نصرت جان، یک جایزه بین المللی است که سالانه برای اشخاص که کارهای بزرگ و یا تاثیرگذار در مملکت مختلف کرده باشند داده میشه و در گذشته ها برای اشخاص مثل هیلری کلینتون، سکرتری استیت امریکا، ملاله یوسفزای و مثل اشخاص مثل جان مکلی داده شده و امسال اولین بار است که برای یک شخص یا یک هنرمند از افغانستان داده میشه و واقعا ما
یعنی در گذشته برای افغان ها این جایزه تا هنوز داده نشده و اولین افغانی است که این جایزه را به دست میاری، درست؟
دقیقاً بله.
چطور شد که این جایزه را خودت به دست بیاری؟ چگونه اونا ارزیابی کردن؟ چگونه کاندید شدی برای این جایزه؟
نصر جان، اگر حقیقت براتون بگویم، من خودم دقیقا نمیفهمم که چی رقم اونا تصمیم گرفتن، ولی کارهای مرا مفکر میتونم تا جایی که من یک کمک اطلاع دارم کارهای که در گذشته به خاطر حقوق خانم ها در افغانستان انجام دادیم و مخصوصا کنفرانس آخری ما که کنفرانس روز استقلال در افغانستان بود، شاید یکی از بزرگترین دلایلش باشه که اینا تصمیم گرفتن کم که یک جایزه بزرگ بر ما بدن.
خود شورای اتلانتیک هم گفته که کارکرد هنری آریانا سعید برای نسل آینده رهبران زن در افغانستان و سر تا سر جهان الهام بخشیده. میخوایم بپرسم که فعالیت شما چقدر برای زندگی زنان افغان تاثیرات مثبت داشته؟
نصر جان، ما واقعا فیدبک بسیار خوب گرفتیم در سالهای اخیر از آهنگایی که مخصوصا به وصف خانما در افغانستان خواندیم. ما فیدبک بسیار مثبت و جالب بوده که چقدر تاثیرگذار بوده این آهنگا در زندگی زنها، چقدر برشان قوت بخشیده، چقدر برشان انرژی داده. و همیشه ما پیام میگیرم از خانمای افغان در سر تا سر دنیا داخل افغانستان.
بیشتر آهنگایتان هم برای زنان اختصاص یافته. هدف اصلی شما چی است از سرودن آهنگها در مورد خشونت علیه زنان، در مورد آزادی های زنان؟ هدف کلیتان چی است و آیا به او هدف شما تا هنوز رسیدین؟
هدف کلی و اصلی تمنی است که زنها باید در افغانستان بالاخره یک زندگی انسانی و نرمال داشته باشه. تا جای ما تونستیم که حداقل اگر یک چینج بزرگ نتونم آورده، حداقل تونستیم که امی آگاهی را در بین جامعه درباره مشکلات زنا بندازم، حداقل مردم متوجه ساختیم که همچون مشکلا وجود داره. تو حداقل این کار کردیم و ما این را میتونم به دعوا بگویم که اکثریت خانمان را مثل یا فکران آماده ازی ساختیم که اونا حق حقوق خود را بلد شوند، بفهمند که چه رقم از حق خود دفاع بکنم.
آیا تهدیدهای از طرف گروه های مختلف به خصوص برخی از روحانیون بالاخره سبب از این نخواد شد که مانع کارهایت شوه یا مانع حق خواهی خودت برای زنان افغانستان شوه؟
من وقتی که حمایت مردم داشته باشم خب اصلا نمیتونم مانع هیچ کار ما شوه و حمایت مردم را شکر خدا دارم 100% و من میگذارم که اونا کار خود بکنن و ما کار خود میکنیم. در بین صحیح و غلط
کدامش برنده میشه. حالا جایزه را که شما در 23 جون قرار است بگیرین، چقدر شما را بیشتر مسئولیتتان را سنگین تر میسازه به خاطر ادامه فعالیت هایتان در افغانستان و برای زنان دنیا؟
امیدوار هستم همچنان در این زمان که این جایزه بتونه دروازه های زیادتر باز بکنه، نه تنها بروی هنرمندای زن، برای تمام زنای افغانستان. و امیدوار هستم که ای جایزه بتانه تاثیرگذاری ما را بیشتر بسازه که ما بتانم خوبتر و بهتر نمایندگی بکنم از زنای افغانستان و کارهای خوب در آینده کرده بتانم برشان بخیر.
زندگی رو زنده کن مثل قانون چمن.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. امیدواریم ماه مملو از فیوز و برکات و ماه عبادت و نیاز رمضان را به خوبی و با صحت کامل سپری کنید. به همین آرزو و نیایش به خالق یکتا می پردازیم به تقدیم این شماره از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم مناجات خواجه بزرگ عبدالله انصاری. حق دانستن قانون و دسترسی به اطلاعات مطلبی از سایت نبشت. خرابات و روز و روزگار کنونی این محله. گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب. آینده روشن از نظر یک آگاه سیاسی. اما در آغاز گوش فرادهید به چند خبر فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در محفل تجلیل روز بین المللی موزیم ها تاکید کرد که موزیم ها به توجه بیشتر نیاز دارند. با گزارش آژانس باختر در این محفل پوهان باوری تاکید کرد که موزیم ها در حقیقت انستیتوت های تربیتی و تحقیقی می باشند که نه تنها زمینه انکشاف و پیشرفت کارکنان خود را فراهم می سازند، بلکه برای کسانی که از موزیم دیدن می کنند به واسطه آثار خود روند انکشاف جامعه انسانی را به نمایش می گذارد. همچنان در این محفل پیام بانوی اول کشور توسط زهره یوسف مسئول فرهنگی دفتر بانوی اول خوانده شد که در آن آمده است که داشته های فرهنگی و باستانی یک کشور نمایندگی از هویت، رسوم، عنعنات و فرهنگ آن کشور می کند و باید همه در حفاظت و نگهداری آثار باستانی و داشته های تاریخی کشور تلاش فراوان کنند. مسئول اداره یونسکو در کابل نیز در صحبت هایش گفت که موزیم ها جاهایی است که ما گذشته های خود را در آن می بینیم و نشان دهنده هویت یک کشور می باشد. هفته قبل نمایشگاه آینه فریاد به یادبود از شهدای نیروهای امنیتی، خبرنگاران و سالیاد درگذشت شهادت تورن دکتر فیروز احمد فیضی در تالار مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ گشایش یافت. در این نمایشگاه تعداد 60 خواب عکس از شهدایی که در راه تحقق آرمانهای ملی کشور به شهادت رسیدند به گونه نمادین به نمایش گذاشته شده است. محی‌الدین نوری معاون ولایت هرات ضمن قدردانی از برگزاری این نمایشگاه آن را حرکت عالی در جهت قدردانی از آرمان شهدای این سرزمین عنوان نمود. همچنان ناهید فرید نماینده مردم در ولسی جرگه دشمنان کشور را مزدوران بیگانه خطاب نمود و افزود حمایت از بازماندگان این شهدا وظیفه مهم دولت می باشد. سه‌شنبه گذشته شماره از خبرنگاران دایکندی خواهان رسیدگی به قضیه تحقیر یکی از خبرنگاران از سوی اداره ثبت احوال نفوس آن ولایت شدند. با گزارش آژانس باختر این خبرنگاران در یک نشست خبری در شهر نیلی هشدار دادند که اگر به این قضیه رسیدگی نشود و با خبرنگاران همچنان برخورد ناشایست در آن ولایت صورت گیرد از نشر و پخش فعالیت ادارات دولتی آن ولایت ابا خواهند ورزید. جاوید جویا خبرنگار محلی دایکندی مدعی است که دوشنبه گذشته به خاطر جمع‌آوری معلومات به اداره ثبت احوال و نفوس آن ولایت رفته بود که از سوی سرپرست آن اداره مورد تحقیر قرار گرفت و او از آن اداره اخراج شد. خبرنگاران دایکندی در این نشست تاکید کردند که دسترسی به معلومات حق مسلم مردم و خبرنگاران است. و نباید مسئولان دولتی از این حق آنان را محروم کنند. در این نشست رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی از خواست خبرنگاران حمایت کرد و تعهد سپرد که به خواستهای خبرنگاران رسیدگی می شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک هفته و اند از ماه مبارک رمضان سپری شد، ماهی که بندگان خدا نسبت به سایر روزها با برکات و مملو از فضایل اخلاقی و انسانی می پندارن. ماهی که می توان با تأثیر پذیری از آن گونه هایی از صفات ناشایست خود را ترک کرد و به جای آن با تأنی و حوصله‌مندی روابط خود با دیگران را بهبود بخشید و از افتراق و اعمالی که سبب بدبینی بین انسان ها می شود دوری جست. اما چه بسا دیده می شود در این سرزمین بلا کشیده و جنگ زده که شماری از ما پند پذیر نیستیم و با همان شخنوردی که در عالم بی سوادی و فاصله داشتن از تعلیم با آن تن در داده ایم، تا هنوز و به خصوص در چنین ماه پرفیض هم با آن ادامه می دهیم. به بهانه روزداری و عدم رسیدن به کیف کیوف مسکرات اطرافیان خود را می آزاریم و حالتی را به میان می آوریم که اطفال در کوه و برزن آن را تجربه نکردند. انسانیت، شرافت و ایمانداری را که از لازمه های خصوصیت های انسانی است، چون سایر ایام معمول در ماه مبارک رمضان نیز نزد ما کاربرد ندارد. تا می توانیم زیاده از آن زیر بار اعمال خشونت های رنگارنگ به اعضای خانواده می پردازیم و روزه این تقوای نفس را بهانه قرار می دهیم. ای کاش چنین نمی کردیم و چنین عادت را برعکس آن به شفقت و مهربانی، به عدالت و مساعدت به دیگران رنگ بوی خاص می دادیم. الگویی به سایرین و آنهایی که رهروان چنین آداب نامساعدن می شدیم. خیر، در این بخش به مناجاتی از خواجه بزرگ عبدالله انصاری به صدای همکارم عفیفه ساکب گوش می دهیم و درود بی پایان بر روح پرفتوح آن پیر طریقت می فرستیم. یاهو.
الهی مرا آن ده که مرا آن به. الهی اگر از دنیا مرا نصیب است، به بیگانگان دادم، و اگر از عقبا مرا ذخیره است، به مؤمنان دادم. در دنیا مرا یاد تو بس، و در عقبا مرا دیدار تو بس. الهی هر کی تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هر چی غیر از تو بود بینداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خان و مان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟
افشاگری و ارتباط آن با حق دانستن بخشی از مقاله دوست خوب ما جناب عزیز حکیمی مسئول سایت نبشت است که عناوینی چون حق دانستن و قانون دسترسی و اطلاعات معزل اسرار دولتی و حریم خصوصی، افشاگر خوب و افشاگر بد و آگاهی و دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است را در خود دارد و جناب حکیمی تا توانسته در این زمینه ایزای خوبی ارائه کرده. ما از این عناوین حق دانستن و قانون دسترسی به اطلاعات را برگزیدیم و انگیزه آن هم در کشور ما افغانستان چالش عمده در مقابل خبرنگاران و مردم عادی عدم دسترسی به اطلاعات است که نمیدانم چرا از قانون من شدن این قانون دسترسی به اطلاعات دولت مردان و آنهایی که خبرسازن سرباز میزنن. در مواردی شماری از آنها تهدید به انواع خشونت های غیر انسانی و در تازه ترین گزارش در شماره 30 ثور سال روان روزنامه ویسا در کمتر از 3 سال گذشته 36 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. عزیز حکیمی که خود یک روزنامه نگار و مسئول یک سایت بزرگ ادبی و فرهنگی است، مقاله ای را زیر نام حق دانستن و قانون دسترسی به اطلاعات در مجله الکترونیکی آسو به نشر رساند و در این روزها آن مقاله را در سایت نبشت خود نیز به نشر رسانده است. مجله فرهنگی آزادی با مجوز و التفاتی که در نشر مطالب نبشت از جناب حکیمی دارد، خواستیم بخش حق دانستن و قانون دسترسی به اطلاعات را با شنونده های خود نیز شریک سازیم و در شماره های بعدی تا حدود توان بخش های دیگر این نبشته ایزاهی را با شما شریک خواهیم ساخت. با سپاس از جناب حکیمی، حال همکارم حسیب تلاش این بخش را برای شما تقدیم می کند.
حق دانستن و قانون دسترسی به اطلاعات. حق دانستن وقتی در قانون کشور تصریح می شود، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات مهم را تضمین می کند. اطلاعاتی که دولت ها و یا سازمان های بزرگ درباره یک شخص و یا درباره جزئیات تصمیم ها و اقدامات خود نگهداری می کنند. سویدن قدیمی ترین قانون دسترسی عمومی به اسناد رسمی دولتی را دارد که در سال 1766 در چهارچوب قانونی برای آزادی مطبوعات تهیه شد. فنلند در سال 1915 قانون مشابه تدوین کرد و در سال 1970 ناروی و دنمارک و در سال 1996 آمریکا به جمع کشورهای پیوست که دسترسی آزاد شهروندان خود به اطلاعات دولتی را با تدوین قوانین در این زمینه تضمین کردند. اکنون بسیاری از کشورها دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی شهروندان خود به شمار می آورند که ایران و افغانستان هم قوانین به این منظور تدوین کردند. در کشورهای غیر دموکراتیک قوانین مقامات را به توزیع دادن تصمیم‌های خود به عموم ملزم نمی کند و یا قوانین طوری تدوین می شود که به خودداری حاکمان از پاسخگویی مشروعیت می بخشد. بدیهی است که قوانین مرتبط با دسترسی به اطلاعات در همه کشورها نواقص دارد. آماندا جکوبسن، پژوهشگر پوانتون کوپنهاگن، دسترسی به اطلاعات در 20 کشور اروپایی را مطالعه کرده و نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی که دموکراسی نهادی نشده، توازن میان دسترسی به معلومات و حفاظت از اسرار دولتی به عنوان یک معضل پیچیده همچنان باقی است. به طور تاریخی سیاست ورزی در حکومت‌های مطلق‌گرا و اقتدارگرا مبتنی بر پنهانکاری بوده و این رویه به بهانه حفاظت از اسرار نظام نهادی نشده است. در چنین حکومت‌های هیچ قانون مقامات تصمیم گیرنده را به توضیح دادن دلایل و جزئیات تصمیم‌های خود به عموم ملزم نمی‌کند و یا قوانین طوری تدوین می‌شود که به خودداری حاکمان از پاسخگویی به بهانه‌های مختلف مشروعیت می‌بخشد. معزل اسرار دولتی و حریم خصوصی. قاعده جهانی این است که دسترسی شهروندان به اطلاعات نیاز به توجیه ندارد، اما مانع شدن از دسترسی مردم به اطلاعات نیازمند توجیه و دلیل معقول و مشروع است. به عبارت همه شهروندان حق دارند بدون ارائه دلیل یا توجیه از مقامات بخواهند که اطلاعات خاصی را در اختیار آنها قرار دهند، ولی خودداری مقامات از پذیرش این درخواست باید با دلایل قانونی و مشروع همراه باشد. اطلاعات مرتبط به مسائل امنیتی و دفاعی از جمله مجموعه اصلی اطلاعاتی است که در بیشتر کشورها به عنوان اطلاعات محرمانه طبقه بندی می شود. عرصه های امنیتی و دفاعی بخش بزرگی از بودجه و منابع یک کشور را با خود اختصاص می دهد و همزمان بیشترین حجم از اطلاعات محرمانه را دارد. افزون بر این، بسیاری از مردم باور دارند که عرصه های امنیتی و دفاعی قاعدتاً باید از دخالت قانون و تدقیق دموکراتیک مصون باشد. اما این روزها کشورهای زیادی به این نتیجه رسیدند که دسترسی بیشتر شهروندان به اطلاعات امنیتی و دفاعی ممکن است خطرناک باشد. اما پنهانکاری نالازم هم خطرناک است، چون فساد و استبداد مدیریتی به دنبال دارد و باید تعادل بین این دو موضوع ایجاد گردد. حریم خصوصی نیز یکی از موانعی است که دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را دشوار می سازد. بیشتر کشورهای دموکراتیک قوانین برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان وضع کردند، اما سازوکارهای نیز دارند، مثل ثبت دارایی های مقامات دولتی، شفافیت در منابع مالی کارزارهای انتخاباتی نامزدان و اعلام رسمی روابط کاری و شخصی صاحبان صلاحیت با نهادهای تجاری و کسب و کار که زمینه پنهانکاری به بهانه حفاظت از اطلاعات خصوصی را کاهش می دهد. به طور کلی نهادینه‌سازی حق دانستن و دسترسی به اطلاعات فقط با راهکارهای رسمی و روشن، با هدف از منبرداشتن همه فرصت‌های پنهانکاری از سوی قدرتمندان و صاحبان صلاحیت و تعهد دولت به انتشار فعالانه معلومات عمومی ممکن است. این امر مستلزم تدوین قانون و مقررات مدیریتی مؤثر است که می تواند در دراز مدت به چیره شدن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی بر فرهنگ پنهانکاری کمک کند. گرچه این گزار حتی در دموکراسی های پخته و قدیمی مثل بریتانیا نیز می تواند راه طولانی و پرفراز و نشیب پیش رو داشته باشد. آگاهی و دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است. حق دانستن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق آزادی بیان و آزادی رسانه ها از حقوق مهم و بنیادین شهروندان در یک دموکراسی به شمار می رود. هر کدام از این حقوق با وجود شباهت ها در مفاهیم کلی و پیوند تنگاتنگ آنها با هم تعریف مشخص خود را دارد و نبود هر یک می تواند نقض حقوق شهروندی به شمار آید. شناخت و دستیابی به حقوق شهروندی زمینه مشارکت آگاهانه مردم در فرایندهای سیاسی و نیز در تقویت کشورداری خوب، ایجاد شفافیت و پاسخگویی، کاهش فساد و حفاظت از حقوق بشر را فراهم می کند. حق دانستن و حق دسترسی به اطلاعات فقط یک ارزش انتزاعی نیست و شهروندان می توانند با بهره گیری از آن سایر حقوق دموکراتیک خود را نیز در جامعه نهادی نسازند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب علی رغم ادامه جنگ ها و ناامنی هایی که هر روز از ایشان قربانی می گیرد و مردم عادی در دلهره و بی‌ثباتی مواجهن، باز هم زندگی تا حدودی در روال عادی خود می چرخد و هر باشنده این ولایت در مشاغل خود مصروفند. از آن جمله شاعران و نویسندگان و فرهنگیان فاریاب چندی پیش به استقبال از بهار و فصل رویش نشستی به هدف مشاعره ترتیب نموده بودند که همکارم رحمت الله رها گزارشی از آن تهیه و فرستاده که با هم می شنویم.
شمار زیادی از شاعران و قلمبدستان محیط فاریاب با برگزاری همایش ادبی یا محفل مشاعره بهار این فصل رویش و زایش را که یکی از جلوه های خداوند عالم است تجلیل کردند. شعرا و نویسندگان فاریاب با دکلمه اشعار و خوانش مقالات ادبی هم به توصیف بهار پرداختند و هم از برگزاری موفقانه انتخابات 16 حمل در کشور یاد کردند. عبدالرحمن فروتن و ریحان رحیمی، دو تن از شاعران نسل قدیم و معاصر فاریاب.
بهار ما بهار آتشین است، بهار آرزوهای درین است، بهار فتح و پیروزی مردم، بهار رزمهای آخرین است، بهار صلح و پیشرفت و ترقی، بهار نابودی جنگ و کین است، بهار ما بهار سرنوشت ساز، بهار انتخابات نوین است.
یک رای با یک انتخاب، بازوی ما باشد کتاب، ما سرنوشت خیش را با رای خود کردیم حساب.
محمد اسلم گداز، محمد اسحاق شمسی و فردین ایثار شاعران دیگری که با سرایش اشعار ناب به توصیف بهار پرداختند.
کی جلوه های ناز تو تفسیر می شود، بی روی تو بهار چه دلگیر می شود.
چون پر طاووس گشته شش جهت از لطف رب، زیرکی رندی بهار جلوه مینا طلب.
نفس تازه براریم و زمستان برود، عمر بدبخت ترین زاغ به پایان برود. آسمان نقش ببندد که کمان رستم، یار همراه مسافر ته باران برود. من هوای تن معصوم تو را میخواهم، کاش امروز صدایم به خدا جان برود.
احمد شاکر زربی، رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب، میگوید شاعران، نویسندگان و ژورنالیستان در روشن ساختن اذهان مردم نقش اساسی و کلیدی را در یک جامعه ایفا می کند.
همیشه هر سال ریاست اطلاعات فرهنگ در فصل اول سال به خاطر خوش آمدید به بهار گفته، به خاطر رشد استعدادهای جوان و شاعرای ولایت فاریاب، ما محافل راه‌اندازی می کنیم و جالبتر از همه امسال در پالی از این عنوانی داشت که مشاعره بهاری و پیروزی موفقانه پروسه انتخابات بود که واقعا بر مردم افغانستان یک پیروزی بزرگ بود. بیشترین رول قلمبدستای ما، نویسنده های ما، ژورنالیستای ما، شاعرای ما که مردم را سوژه دادن، اذهان مردم را روشن ساختن، مردم را آگاهی دادن، بر مردم روحیه دادن.
با فرا رسیدن فصل بهار، همه ساله شاعرا و نویسندگان در ولایت فاریاب با راه اندازی محافل ادبی و مجالس شعری، سال نو و بهار نو را تجلیل نموده، اشعار و مقالات خود را به این مناسبت ایجاد می نمایند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مرحوم احمد علی کوزاد، تاریخ نویس کشور ما، به پیش از نیم قرن از حیات خود نظر می انداخت و کابل را با کوچه های تنگ و تاریک او چنین به توصیف گرفته بود: پیش از نیم قرن به عقب برمی گردیم و وارد یکی از کوچه های قدیم کابل می شویم. اگر از فراز کوههای شیر دروازه و آسمایی و شهر نظر می انداختید، کابل قدیم بسان اژدهایی در سینه این دو کوه خوابیده بود و خاطرات دیرینه او با دریایی که یکی از شرایین خشک و تشنلب این اژدها بود راز و نیازهایی داشت. خانه ها با بام های گلی و ارسی های شبکدار با رنگ های مختلف کهنه آنقدر در هم فشرده و چسبیده بودند که گویی هیچ قدرتی آنها را از هم جدا ساخته نمی تواند. کوچه های پرپیچ و خم از میان دیوارهای نیمه افتاده و متمایل به سقوط به زیرزمینی های شبیه بود که تنها ارواح ناشناخته در آن رفت و آمد می کنند. هرچند کوچه های این شهر که به نام های شوربازار، مرادخانی، چنداول، باغ علی مردان، باغمان کوچه و دیوخانان معروف بودند، در حقیقت سنگری هم برای دفاع خود در برابر هر گونه تجاوزات محسوب می شد. جناب کوزاد از کوچه های نام برده است که بیشترین عملداران و درباریان و آنهایی که در گادی ها و موترهای فورد و پاپیدا در آن رفت و آمد داشتند. اما صحبت ما در مورد کوچه خرابات که امروزه اگر به خاطر رهایی از راهبندان و اختصار راه خود را به آن کوچه بزنی، به اصطلاح کابلیان قوت از سر تو می پرد. و آنچه را که 30 سال قبل و آن فیضی را که پیش از 40 سال دیده بودی چپ غلطت می کند و گویا خرابات نه بلکه خرابزاری را در نگاهت مجسم می کند که اصلا باورت نخواهد شد. دکتر اسدالله شعور که بخشی از عمر خود را به تثبیت صادقانه بخش‌های متنوع ادبیات و در معرفی وارستگان راه حقیقت و خراباتیان راه طریقت سپری می‌کند، در مقاله‌ای با سرخط خرابات نشینان کابل، آن هم در بخش نخست، به مفهوم خرابات چنین پرداخته است: واژه خرابات در زبان و فرهنگ امروزی ما دو مفهوم کاملا متضاد را افاده می کند. محل گریز از هنجارهای اجتماعی و عقیدتی و همچنان مرکز ظهور جلوه های حق و منزل رسیدن به حقیقت کامل. با این حال، خرابات به عنوان اسم محل بوده باش اهل طرب به کدام یکی از این مفاهیم سازگاری بیشتری نشان می دهد؟ در حالی که موسیقی و اهل طرب با هر دو مفهوم یاد شده در ارتباط بوده و هستند. دکتر شعور می نویسد: گذر خواجه خردک مکی علیه الرحمه که در سالیان اخیر در محاوره عامه مردم خرابات خوانده می شد، اساساً به علت اقامت اهل طرب در آن کوچه که در حدود 200 سال پیش صورت گرفته است، بدین نام مسما نگردیده، بلکه قرنها پیش از آن عارف بزرگواری به نام خواجه خردک مکی رحمت الله علیه در این محل می زیست که در کنار اقامتگاهش مسجدی و خانقایی دایر نموده بود که هر دو به اسم خودشان یاد می شد و به این صورت گذر خواجه خردک یا خرابات خواجه خردک از چندین قرن پیش در شهر کابل وجود داشت و در انگامی که گذر خواجه خردک را خرابات می خواندند، به استناد گفته ظهیرالدین محمد بابرشاه در روزگار پادشاهی او در کابل، اهل طرب در محله سنگکش‌ها زندگی داشتند که تا روزگار تیمورشاه نیز چنین بود. این محل که آخرین نقطه شهر شمرده شده و در جنوب کابل در دامنه کوی آسمایی قرار داشت. و آخر کلام این که گذر خواجه خردک مکی قدم به قدم انباشته از هنرمندان هندی الاصل گردیده و به مرور زمان به محله خاص هنرمندان موسیقی تبدیل گردیده است. در این راستا 30 مرحله انکشاف گذر خواجه خردک مکی و تغییر آن از محل مناجات به خرابات به مفهوم عوامانه آن و تعمیم یافتن اطلاق خرابات بر آن زمانی است که به دنبال سفر امیر شیرعلی خان به انباله، عده دیگری از هنرمندان هند به صورت گروهی وارد کابل شده و ساکن این محله گردیدند. خلاصه گذر خرابات از 1298 تا 1371 شمسی به مرکز موسیقی رسمی کشور و دانشگاه هنر موسیقی سرتاسر افغانستان مبدل گردید و میراث عظیمی از خود به یادگار مانده است. به نوشته نویسنده افغان داوود سیاوش، شهر قدیم کابل که اکنون در خاکدان فراموشی نشسته، با حسرت و افسوس به هیاهوی شهر نو، وزیرکبرخان، شیرپور و دهها شهرک ها و بلند منزل های نظاره می کند. روزگاری با کاکه ها، خراباتیان، پهلوانان و بناهای شکوهمندی چون گنبد کوتوالی، چارچته، دروازه لاهوری و محلات هنرپرور و مردقیزی چون کوچه خرابات و تختپل، مرادخانی، باغلی مردان و چندول از نقاط مرکزی و قلب کشور به شمار می رفت که به معیارهای همان زمان از شهرهای بی مثل و بی مانند افغانستان بود. زمانی از شهر کابل قدیم ضربان قلب کشور به گوش می رسید و بوی روابط و ضوابط سیاسی مملکت از آوازه های سرچوکان استشمام می شد. خرابات را که امروز ما از آن صحبت داریم، در چه حال و احوالی است درنگی خواهیم داشت؟
امروز
امروزه بی توجهی به خرابات نه تنها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بلکه از سوی فرزندان و شاگردان همان استادانی که از آب و نان خرابات به ثمر رسیدند غیر قابل توجیه است. و نویسنده ها و آنهایی که به کارهای فرهنگی سر و کار دارند تنها می نویسند و از دستشان چیزی ساخته نیست. نویسنده عبدالحی سحر باری در جدید آنلاین نوشته بود: برای آنهایی که از خرابات کابل و گذشته هایش خاطراتی دارند، دیدن خرابات امروز حادثه است دردناک، چرا که از جایگاه مردمان افتاده و آزادهی که برندی و دگراندیشی خو گرفته بودند و از رای هنر و درویشی می زیستن اثری نمانده و بسیاری از خراباتیان پیشین وقتی که به آنجا برمی گردن حتی دل گمگشته خود را نمی توانند دریابند. بیایید به صدای پیر سال خورده طریقت، فرزند بیدلشناس مشهور مرحوم قندی آقا جناب محمد عبدالعزیز مهجور که از خرابی خرابات با دلی پر از ناامیدی حرفهایی دارد، گوش بدهیم.
در پیری از هزار جوان زنده دل دارم، صد نوبهار رشک برد بر خزان ما، جانان میبرد جانان میبرد.
خرابات کابل در زمان بابرشاه و دوره مغول ها، بعد از اون در قرن 18 در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان که یک تعداد از موسیقی دان ها را امیر از کشمیر و از هند انتقال داد و به کابل آورد، در نزدیکی بالای سال کابل در اونجا برای جای جور کرد. بعدها در فرهنگ گفتاری مردم ما به نام کوچه خرابات یاد میشه و در این مسجد کنشت یک وفاق ملی نشان میداد که چگونه اتفاق تمدن ها یک همدلی و همراهی را در گذشته ها در وطن ما به بار آورده بود. کوچه خرابات زمان شاهد امی موجودیت استادان نخبه موسیقی کشور بودن. در خرابات قاسم افغان دنیام پدر استاد محمد حسین سرهنگ بابای موسیقی و بازم امی استادهای دیگه مثل استاد رحیم بخش، استاد رحیم گل، استاد نبی گل، استاد محمد عمر ربابی، محمد اکرم نورنواز، یعقوب قاسمی، موسای قاسمی، صابر، امیر محمد، توکل، چاچا فتی، چاچا محمود، دیگه استاد هاشم، میراج الدین ستارنواز و امثالی از یا امیر رونق کوچه خرابات یا ساختن. امروز نه آوازی است و نه جسمی و نه حیاتی، خال خالی همون گردی از او آبادی ها مانده و کلش به جنگ های 30 ساله ایره به ویرانی کشیدن و آنکه جوان های عجیب بودن در ممالک بیگانه متواری هستند و مهاجر و متاسفانه خرابات ما به دفاتر موسیقی در جاده میوند تبدیل شد. وقتی که در جاده میوند شما تشریف میبرید دفاتر موسیقی را میبینیم که در آپارتمان ها لوحه‌ای دارن و موسیقی افغانستان شکل یک تجارت و مادیگری را به خود گرفته است. امروز اگر بر کوچه خرابات گذر کنید کسی جز رهگذران در آن محله و در آن کوچه وجود ندارد. از یادگار گذشته ها سماوار قدیمی قرار دارد، دورترک دوکان های بقالی رو میبینیم که دوکان ها هم یادگار گذشته است. نشانی خانه استاد محمد عمر رباب نواز شاهنشاه رباب، دروازه استاد رحیم بخش است که امروز یادی از او است و خود از او رخ در نقاب خواب کشید، و سرای استاد قاسم افغان، سرای استاد محمد حسین سراهنگ بابای موسیقی است که امروز در دل شهدای صالحین به خاک آرامیده است. و به قول حضرت بیدل که چون سپند از زرد و داغی به کسی هایم مپرس، دوده های داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. با امروز تنهایی را ما در کوچه خرابات با چشم و با حواس میبینیم و لمس میکنیم و مشاهده میکنیم.
دیگر کابل خرا بات نظر با یادش یک دمی سازه دیگر کن.
اما در داورترین که در این شب و روز قسمتی از کوچه خرابات به جایگاه پودری ها مبدل شده و حال و هوای کوچه خرابات با تعفن تعهو آور دیگری عجین شده است. در رسانه ها می خوانید اعتیاد بیش از 600 خانم در کوچه خرابات با عنوان درشت، ابراز نگرانی مسئولین از افزایش اعتیاد در میان زنان و ده ها عنوان دیگر. یک نگرانی دیگر این که این مرض عذاب کش از کوچه خرابات تا محلات بزرگنشینی چون میکرویان ها نیز سرایت کرده است. باری در روزنامه راه نجات این جملات مرا سخت تکان داده بود. یک دختر جوان باشنده میکرویان نیز به دلیل معتاد بودن همسنفیش که باشنده کوچه خرابات می باشد معتاد شده می گوید: من در ابتدا معتاد نبودم و در خانواده‌ام نیز کسی معتاد نبود، ولی به اصرار همسنفیم که باشنده کوچه خرابات است هیروئین کشیدم. ببینید، گوش شنوایی و چشم بینایی هست و مسئولی مسئولیتش را حس می کند و معزلی مردم افغانستان تنها جنگ و ترور است و یا منزلگی حیات پایه و ستونهای دیگری هم دارد که به آن توجه شود و آن در حال پوسیدن و فرو ریختن است. افزایش روسپی ها در کوچه خرابات و شیوع مرض ایدز از این محل به نقاط شهر کابل نگرانی دیگری است که پایتخت را تهدید می کند. به باور یکی از دکتران برنامه ملی HIV، خانم ها و دخترانی که در کوچه خرابات زندگی می نمایند اکثریتشان معتاد به مواد مخدر می باشند. به خاطر دسترسی به مواد مخدر به کارهای غیر اخلاقی نیز دست می زنند. آیا این جملات دکتر تکان دهنده نیست؟ لذا خرابات در حال حاضر آن کوچه نیست که مرحوم استاد سراهنگ خود را جان و جانان خرابات خطاب کرده بود.
Gana pya gaes bota ka masjid ko daira ka kabo bitota pulashina wae hore azab ze ma kolota bijon shuda sajjo to jon kharabota چون جان خراب
عباره آینده روشن که سالهاست در صدر امیدها و آرزوهای مردم افغانستان به خصوص جوانان جاگزین شده و هر صبحگاهی که سر از بالین خواب برمی داریم نخستین امید و آرزوهای ما نه تنها رسیدن به یک آینده روشن و استقبال خوب می باشد، بلکه سهمگیری و ایجاد آینده روشن را نیز شماری از ما در سر می پرورانیم. در شرایط امروزی افغانستان که فضای تیره و تار آن ماحصل بیش از 8 دهه و به خصوص 3 دهه و انده اخیر است، نه تنها جوانان بلکه میانه سالها که جوانی آنها نیز با دوران اختناق ناشی از مناسبات نادرست عجین شده است، نیز از آسیبهای جنگهای تحمیلی بی بهره نبوده و شیرازی کار و فعالیت از همان دوران گسیخته و تنها در مواردی کمرنگ گریه‌های غیر قابل اعتبار در آن دیده شده است. اینکه این امیدهای شبیه به سراب تا کدام وقت ادامه خواهد یافت عوامل اساسی فاصله گیری آینده روشن از مردم افغانستان در چه هست؟ چرا کشورهای جهان به خصوص همسایه های افغانستان که تلاش به هدف دسترسی و ذخایر تحت الارضی و حفظ منافع خود را دارند در جهت رسیدن به یک آینده روشن به مردم افغانستان مساعدت نمی کنند؟ آیا فرهنگ عقب‌گرایی و ایده‌های خرافاتی اتکا بر افتخارات افراط‌گرایانه گذشته و تفاخر به آن هم می‌تواند مانعی برای رسیدن به آینده روشن باشد؟ آیا راه و چاره‌هایی هم موجود است که مردم افغانستان با پیگیری آن به این هدف نائل آیند و ترک خصایص دیری نکنند؟ آیا سطحی نگری به قانون گریز از آن و وجود ذهنیت ندانمکاری ها که مسئولیت پذیری را از کشور فرار داده است عاملی از عوامل فاصله داشتن از آینده روشن هست و ده ها پرسش و استفهام که امروز جاگزین دفتر خاطرات مردم شده است و چه کسانی به این مشکلات جوابگو خواهند بود؟ اینها همه موضوعاتی هستند که با خانم فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن پی میگیریم. محترم خانم فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه و آگاه امور مسائل سیاسی و اجتماعی، عباره کوچکی است با ترکیب ده حرف آینده روشن. و این آینده روشن هم یک سرابی است که مردم افغانستان از قرنها یک صحرای سوزان پشت زی میگردن. آینده روشن از نظر شما چه مفهومی را ارائه میکنه؟
آینده روشن به باور ما فضایی که در او ترس و وحشت از ناامنی، ترس و وحشت از تکرار جرایم در جامعه، نبود مسئولیت شغلی و کار، نقص حقوق بشری و نبود دورنمای سیاسی وجود داشته باشه.
همین آینده روشنی که ما میگیم، چه راهکاری دولت داشته باشه، چه راهکاری مردم داشته باشن، چه راهکاری در مجموع میوزای افغانستان داشته باشه که به آینده روشن برسه؟
اول دولت یک برنامه دقیق، مشخص، واضح در قبال مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی بر مردم افغانستان واضح داشته باشه و مردم از او برنامه در جریان باشن. دوم، مردم به عنوان کسانی که در پروسه سیاسی باید دخیل باشن، از برنامه های دولت باید نظارت کنن، مسئولیت و نقش خود را در قسمت تامین امنیت در قرا و قصبات خود، در قسمت تامین قانون، در قسمت تامین حاکمیت قانون و در قسمت شهروند خوب بودن ادا کنن.
شماره از مردم به این باور هستند که گریز از قانون و ندانم کاری ها هم عامل فاصله گرفتن آینده روشن از افغانستان است. به نظر شما صحت و سقم این فکر تا چه حدودی است؟
وقتی ما از آینده روشن گپ میزنیم، تنها هدف ما از او سخت ابزارهایی که برای ایجاد یک جامعه باثبات، یعنی صلح و امنیت یا جنگ، ختم جنگ، تنها اینا نیست. ختم جنگ ممکن است کمک کنه برای زمینه سازی برای بسیاری از پیشرفت‌های دیگر، ولی برداشت ما و استنباط ما از آینده روشن ای است که یک جامعه که آری از رعب و وحشت باشه، یک جامعه که در او شهروند به حق اساسی خودش که حاکمیت قانون است و در برابر قانون همه خود را به نحوی که ارتباط داره ببینن هم است. البته یک جامعه بسیار ایدئال است، اما در افغانستان ما میتونیم که حداقل به عنوان یک شهروند مسئول مسئولیت خود ادا کنیم.
آیا رفتن به زیر بار خرافات و عنانات ناپسند میتونه صدرای رسیدن آینده روشن باشه؟
در کشورهای جهان سوم و کشورهای به شدت سنتی و عرفی، عمدترین دلیل که از پیشرفت وامی داره یک جامعه را درگیر بودن در مسائل عرف عنانات ناپسند و خرافات است.
به باور شما چقدر منتظر بود؟ نمیشه که در پهلوی ای همان ناامنی های تحمیلی و هم حرکتی به سوی یک آینده درخشان انجام شود؟
ما باور دارم که مردم افغانستان از لحاظ اجتماعی در مسیر به طرف آینده روشن روان هستند. مردم افغانستان کسانی هستند که از جنگ، از فرار از قانون، از ضعف حکومت‌های گذشته خسته شدن و انتظار از این را میکشند که مثل هر شهروند و مثل هر انسان دیگه در جهان جز کسایی باشند که در جامعه هر روز خودم با ترس از این که ممکن طفلشان درای مکتب اختطاف شوه یا ممکن کسی با حمله انتحاری کشته شوه و هر شب خوده با این نگرانی که ممکن دیگه نان در دسترخوان نباشه آغاز میکنم. امیدوار هستم که ما هم به عنوان کسایی که میتونیم با انتخاب آگاهانه خود، با قانون پذیری خود، اگر در هر سطحی که از جامعه هستیم مسئولیت خود ادا کنیم.
پرسش آخر، آینده روشن چه کسی یا چه کسایی میتونن طرح‌ریزی بکنن؟ آیا شرکت همگانی در طرح و عملی سازی از این بنای آینده روشن الزامی هم خواهد بود؟
مسئولیت دولت ها اولی است، ولی هیچ دولت بدون همکاری ملت و مردم نمیتونه که بر رفاه و سعادت یک مملکت را برسانه. بنان مجموعی از مشارکت همه ما، چی در سطوح بلند دولت، چی در سطوح پایین دولت و چی به عنوان یک شهروند عادی در ساختن یک اجتماعی که در او همه خواست و آرزوی خود بیابه مؤثر است.
خانم کوفی خیلی ممنون از
شما.
شنونده های رادیو آزادی، ممنون از شما که با حوصله مندی برنامه را شنیدید. این شماره از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.